کار بروکراتیک اداری ها، ربطی هم به ارز نداره.
شما تمام سوال میکنم از مسئول بهداشت، چرا شما برای تامین مواد اولیه اولا من باید برم کجا آیار
آقای دکتر
از هر جای دنیا تامین کنم؟ چرا نباید بگم سه ماه تو نوبت رجیستریشن و نمایندگی نشون بدم، اطلاعات محرمانه ما بدم به یک گروهی که تازه حالا این گروه هم خود وزارت بهداشت چیز به بخش خصوصی واگذار کردن، اطلاعات هم باید به اونجا بدم، کلی هزینه بکنم، دو ماه سه ماه صبر کنم که مثلا رجیست بشه و این تکرار میشه. هر دفعه بخوام این کارو بکنم ری بعد تکرار کنم. میگم یه پیف برعکس گذاشتیم و اینو به اصطلاح خروجیمون که محصوله رو ول کردیم، پی ام اس رو ول کردیم، نظارت رو ول کردیم، اومدیم چسبیدیم فقط تو ورودی رگولاتوری و زمانبر و هزینه بر. من میگم این پیفو برعکس کنید، بیایید بذارید تولید از هر جای دنیا بخواد بخره موادش رو بخره، فقط شما بر اساس شاخص استانداردهای جهانی کالای منو در کارخانه و در بازار رصد کنید، اگر کیفیت نداره در کارخونه رو ببندید.
این اصلا خیلی مسئله مهمیه.
ببینید این رو ما بارها گفتیم و این در کل دنیا داره انجام میشه، ما مثالاش هم زدیم در کل دنیا، یعنی آمریکا، اروپا، آسیا، همین ترکیه، هر جا برید این قیف و برعکس برداشتن کاری ندارن. من الان مواد اولیه هم رو در خود آلمان میتونم تحلیل بگیرم بردارم بیارم، در عرض 5 روز همه چی به درب کارخونه آماده، دفترت آماده به تحویل میدن. خب چرا ما تو ایران این کارو نکنیم؟ اینا اونا تازه تحریم هم نیستن، سرکار خانم علی، اونا تحریم هم نیستن، یعنی اصلا مشکلی تو تامین ندارن. حالا اونا ممکنه که یه مقدار تورمشون خورده، خب بالاخره اونا رو هزینه هاشون میکشن. یه مثلا قیمت گذاری، چرا ما باید انقدر تو قیمت گذاری دولت دستوری به ما قیمت گذاری بده و ما مثلا 3 ماه 6 ماه 1 سال منتظر بشیم قیمت ما اونا تعیین کنن؟
خب پولشم باید خودش بده دیگه آقای دکتر.
مصرف کنندگان تولید کننده ما بزرگترین دغدغه‌شون الان شده بحث قیمت گذاری. میان با تشکل ما میشینن، خود وزارت بهداشت تشکل فرمول درست کرده، یعنی انجمن تولید کنندگان فرمول داده بهشون، گفت آقا این فرمول قبول کرده وزارت بهداشت و اونی که خودشون میخوان رو میذارن تو سایتشون. خب ببینید این یه کار به نظر من عوض و یا اگه میخوای با تشکل همکاری نگیرید، بخش خصوصی رو به قرار رو بیارید خودتون انجام بدید، وقت بخش خصوصی رو نگیرید، یا اگر میکنید احترام بذارید به اون چیزی که خودتون به جلسه مصوب کردید و اون رو انجامش بدید. ما خیلی صورت جلسات بریم میایم بیرون میبینیم یه چیز دیگه داره اجرا میشه. خب پس بنابراین حتر کنه، نمیخوام بگم همه چی رو به سل آزاد بکنن و هیچ دقت و عملی نشه روش، ولی راحت تر بکنن تو بحث ارز، کاملا شفاف عمل بشه، کددار بشه، بخش تولید چقدر بهش میخوایم بدیم، اینم از آمار در میاد، آمارش هم ما کمک میکنیم دادیم بهشون و میتونیم بیشتر هم به این بخش آمار کمک. خوشبختانه اداره کل تجهیزات الان ریاست جدید شاید تو قفقازاده هم دارن این کار رو میکنن که ما بخش آمار رو توی حوزه تجهیزات این کار داره انجام میشه. امیدوارم که موفق باشم، ما هم در خدمتشون هستیم. ولی من تمام کنم بیشتر از این حرف نزنم با خانم علادی، نمیدونم چرا وقت دارم. خواهش من از مسئولین اینه که اول برنامه ریزی کلان برای کل کشور کوتاه مدت و بلند مدت مالی نیاز داریم در حوزه هم تجهیزات مصرفی هم سرمایه. صدای من دارید؟
بله دارم میشنوم. آره من میخواستم شما یه اشاره هم داشته باشید. الان همین بحث تجهیزات مصرفی مشکل الان همین، یعنی میخوام ببینم که الان تو فرایند تولید شما با چالش مواجهین، یعنی کالا الان وابسته به عمل کرده این تکمیل این فراینده و میخوام ببینم الان کمبود کالا رو ما الان باش مواجه هستیم؟
مسلما کمبود کالا رو مواجه هستیم، کمبود مواد اولیه رو مواجه هستیم. دلایلش هم عرض کردم، ما با بخش‌های وزارت بهداشت کار داریم، با وزارت سمت کار داریم، با بانک مرکزی کار داریم و گمرکات. حالا این 4 تا رو من دارم میگم، خیلی جای دیگه هم کار داریم، اداره استاندارد که موقع واردات بعدش به انفورماتیک انرژی اتمی و و و. خب ما خیلی از جاها کار داریم که یک کالایی که داره چندین بارم داریم میاریمش، هر دفعه باید اینو تکرار کنیم. متوجه میشه قناری؟
بله
چیزی. یعنی من برای یه کالایی که 10 دفعه رفتم آوردم، 1000 دفعه آوردم، 30 ساله دارم میارم، 20 ساله دارم از یه سورسم میارم، هر دفعه دوچار این چالش هستم. چرا باید این باشه؟ بابا یک دفعه ما رو به قول معروف بذارید تو گونی محکم بزنید تو سرمون مثلا دفعمون رو بیارید، ولی دفعه بعد بذارید ما نفس بکشیم راحت بیاریم و اطمینان کنیم. ببینید مسئولیت کالا و کیفیت تأمین مواد اولیه طبق مقررات استاندارد بین المللی با خود تولید کننده هستش. یعنی شما الان برید در بهترین کشورها که توی بحث رگ پزشکی نمبر وان هستن، نفر اول هستن، بررسی بکنید ببینید که تأمین مواد اولیه رو به هیچ وجه دولت بهش دخالت نمی کنه. فقط یه چیزی هست، اگر کالایی که نیاز به استاندارد مثلا اروپا سی ای داره نتونه برای وارداتش اونا احساس بکنن که باید احساس، یعنی بر اساس تعرفهشون، اینجوری نیست که شخص نشسته باشه، یه سیستمه کاملا مکانیزه است، میگه این تعرفه حتما باید این استانداردها رو داشته باشه. اگر ببینن اون کالای شام، اون پرونده داکیومنت و مدارک وارداتش، یعنی فاکتور و پکینگ لیستشون استانداردها رو نداره، اصلا اجازه واردات نمیدن.
بله.
منم میدونم، من تولید کننده تو اون کشورم میدونم که اینا استاندارد میخواد، اصلا نمیارن پشت گمرک که بخواد. اونا میدونن. کاملا مشخصه. همه چی شفافه. هم برای تولید کننده هم.
حالا دیگه روحی من مرور که میکردم از نظر منابع تامین اعتبار، ظاهرا برای طرح دارویار در 1402-69 همت در نظر گرفته شده، به نظر میرسه تأمین ارز تجهیزات پزشکی هم از همین منبع باید باشه، یا حالا در یک شرایط بهترش یک وعده که سازمان برنامه بودجه داده که اگر ناکافی باشه $1 میلیارد هم از صندوق توسعه ملی برداشت بشه و به این طرح اضافه بشه، تقریبا معادل 30 همت. اینا مشخصه الان یا هنوز واقعا تکلیف ارز؟
ببینید الان ارز حالا هم برای کورز سلامه هم دارو هستن برای تجهیزات پزشکی،
یعنی 69 همت برای هر دوه؟
اینو من دقیق نمیدونم، ولی اگر هم باشد این بحث ریالیه. خب ما الان $2 میلیارد حدودن، من شدیدم 5 میلیارد ارز به طور کلی تخصیص پیدا کرده از طرف به بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه، 5 میلیارد دلار که حدود 2 میلیاردش ارز به اصطلاح ترجیح همون 4000 تومان هست.
بله
عنایت کردید، یعنی همون ارز هنوز هست تو حوزه تجهیزات دارو، نه دارو ارزشو برداشتن سوبسید بیمه ظاهرا میدن اونا، حالا من چون
بله همینطوره بله.
ولی اون 3 میلیاردش ارز در واقع تالار 1 یا احتمالاً 2 هست، یعنی نیمایی.
نیمایی
پس 3 میلیارد هم اون داریم، پس ما بودجه ارزیمون 5 میلیارد دلار ظاهرا برای 4 سال 2 هستش.
بله.
خب این عدد آماری که من شنیدم، اگر اشتباه هم بکنم عذرخواهی میکنم از من.
تمام.
5 میلیارد شنیدم.
تالار 1 و 2 چه تفاوتی با هم دارن؟
حالا من ببینید، تالار 1 و 2 یک منظور همون ارز گروهی کالاهای ضروری است که یکی که حدود 28500
اعلام کردن.
بله. دو میشه که کالایی که ضروری نداره، تقریبا میشه گفت که کد آیارسی هم نداره، وزارت صنعتی بهش میگیم به اصطلاح، که اون رو باید در واقع حدود 40,000 تومان حساب کنیم پای ارزی رو.
بله.
حالا حدود 30 تومان بگیریم پای یک رو، تالار یک رو، تالار دو میشه چقدر؟ به بالا 2-3-4 تمام کالاهای دیگه میشه 40,000 تومان.
بله.
یعنی ما پای ارزی اون، دوستانم بدونن، مردم هم بدونن، برای ارز به اصطلاح نیماییمون یا 30,000 تومان حدودن یا 40. البته یه سری هزینه هم بستگی این داره که از کدوم منبع به ما ارز رو بدن، از مثلا نیکو بدن، از هات بانک ترکیه بدن، از دبی بدن، اسکناس ما تحویل بدن، اینا رو داریم. یعنی ما باید بریم برای ارزمون، بریم ترکیه یا دبی، ارز رو بره یک صرافی از طرف ما معرفی بشه، بریم که به اصطلاح پول نقد رو بگیره ببره بده مثلا به صراف دیگری بده، اونجا یه اختلاف ممکن تا 3,000 تومان هم به ارز ما اضافه
بشه. بله همینطوری یه کارمزدی هم اونجا باشه،
یه کارمزدی هم اونجا نگیرن، مثلا ما ممکن تا 45,000 تومان تالار دو رو بدیم، تا 30,000 تومان مثلا 22,000 تومان مثلا در بیاد برای ما. ولی بله. مثلا یه کانالی مثل نیکو که ارز پتروشیمی و تقوان دولتی هست، نه اون ارزی که به اصطلاح بانکی هست و از حسابه بانکی که اونجا بلوکه شده میتونن ظاهرن انجام بده فرایندش، حالا من جزئیاتش وارد نمیشم. ما اینجا میشه تازه تخصیص، حالا تأمینش یه فرایند دیگری است، بانکای عام، صرافی ها و و و تازه بره بلوکه نشه این پول، چون اسم ایران که بیا تو مدارک متاسفانه بلوکه میشه و برمیگرده، حالا برگرده باز از یه کانال دیگه بذاریم. اینا واقعا دغدغه هایی هستش که تحریم برای ما ایجاد کرد. از اون طرف حالا این کالا میاد بعد از مدتی، عرض کردم این نکته یادمون نره که تو بحث خارج هم ما الان تورم داریم، زمان ارسال کالا و تحویل کالا هم افزایش پیدا کرده، این افزایش جهانی است نه فقط در ایران. این طرف ما میه باز یک رگولاتوری و یک چیزای تکراری داریم که واقعا دست تولید کننده رو کاملا از پشت بسته، حتی دهانش هم بسته، این نفس نمیتونه بکشه تا صبر کنه مثلا این کالا بیاد. چه چیزایی هست؟ مثلا با بحث استاندارد، باید هر کالای ملی دو مرتبه بره استاندارد. خود این ممکن دو هفته سه هفته دیگه ما مثلا وقت بگیریم، یه هزینه هم داره. اینی که ما مثلا بیاریم که اینجا دوباره بعد بریم به مراحل بانکی رو انجام بدیم، در حالی که بانک‌های عامل حقیقتاً ما نمیگیم حذف بشن، ولی زهنویسی کارهای این تیپی شو ما باید با هم اینا رو همه رو مکانیزه بکنیم و به روز انجام بدیم. یعنی الان ما هم بانک‌های مرکزی، بانک مرکزی باید برای این قضیه واقعا دیگه ما. من یه پیشنهادی به خودش دکتر شهری در مجلس دادم، فکر کنم یک ماه پیش بود خدمت ایشون بودیم، قبل از این هم خدمت ایشون بودیم، گفتیم آقا یک ستادی تشکیل بشه تو حوزه تجهیزات
بهداشتی. بله خاطرم هست که یه صحبتی هم در این مورد شما
بود. ستادی باشه، این ستاد وزارت بهداشت، وزارت صحت، بانک مرکزی و به اصطلاح گمرک، چهار تا بخش شد
بسیار.
و همینطور نماینده بخش خصوصی تولید، تشکل تولید و
ما هم مرتب در ارتباط باشیم، پیشنهادهاشون رو بگن و به حال ما خروجیشون ببینیم مناسب.
ستاد کارش نیست ماهی یه بار، این ستاد هر روز بشینه فکر کنه با شرایط جدید، با به تحریم ها مسائل ما، آخه ما تو جنگ اقتصادی هستیم شوخی.
بله این واقعا باید این تصمیمات به روز انتخاب بشه،
اینا به روز انتخاب بشه
و چاراندیشی باید داشته باشیم. کما اینکه آقای دکتر سال گذشته مرتبی مشکل سرم، نمیدونم انواع دارو اینا رو داشتیم و الانم تقریبا بازم مشکلاتی از این دست موجوده. به هر حال فرصت ما آقای دکتر روحی بزرگوار
اراده تشکیل این ستاد باشه، من بهتون قول میدم اگه ارادهش باشه مسئولین حرف رو گوش بدن، واقعا این که میگن گوش بدن عذرخواهی میکنم، اما ولی واقعا به بخش خصوصی توجه بکنم. ماها در
سپاس از شما
به اصطلاح کامل میدیم که چه شرایطی داریم، میتونیم کمک کنیم.
سپاس از شما آقای دکتر روحی بزرگوار، ما واقعا آرزومندیم که برای این حوزه پرتلاش و سخت، یعنی حوزه تولید واقعا چاراندیشی بشه. خیلی سپاسگزارم،
خودمون تعمیم میدونیم همیشه در خدمت مردم و مسئولین کشور.
بسیار سپاسگزارم، بر شما همکارتون آرزو توفیق و روز افسون دارم، با شما خداحافظی
میکنم.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. همینطور شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، خدا نگهدار شما.
به انتخاب شماست که صدای ما رو میشنوید. رادیو سلامت.
تقسیم واقعیت، انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام یگانه هستی بخش، سلام به همه شما شنوندگان و همراهان عزیز شبکه رادیویی سلامت. اینجا زاویه پنهان و من لیلا علوی موجی کارشناس این برنامه هستم. در زاویه پنهان ما به دنبال بررسی واقعیت‌های پنهان شده در تبلیغات حوزه سلامت و بازتاب حقایق دنیای این تبلیغات متنوع هستیم. تبلیغاتی که برای نیل به اهداف مشخص سعی دارن واقعیت‌های خودساخته‌ای رو ارائه بدن تا به واسطه اونها حقایق رو به شکل نادرستی منعکس کنن. در زاویه پنهان همراه ما باشید تا با پیگیری این تبلیغات ادعاهای درست رو از نادرست بهتر تشخیص بدیم و زمینه‌های ارتقاء سلامت جامعه‌مون رو فراهم کنیم. آنچه که برای این برنامه در نظر گرفتیم، سراغ درمان‌های چاقی رفتیم، اونم از نوع جراحیش. دعوت می‌کنم شنونده باشید.
اسمم هست، از تورنتو کانادا هستم، ساکن تورنتو هستم، دانشجو اونجا. آقای دکتر
یه جراحی سلیو معده خیلی خوب بود، الان حالم خیلی خوبه، 5 روز گذشته اصلا هیچ دردی ندارم، همه چی خوبه، مرسی. وزن من 115 کیلو بود، الان در یه هفته 109 کیلو هم. اول یه ذره سخت بود ولی باز خیلی زود گذشت، الان اصلا هیچ دردی ندارم.
به نام خدا علی هستم، از خوزستان، شهرستان هفتکل و باغ ملک اهل اونجا هستم. بود سه ماه پیش منم پیش دکتر و عمل کردم، عمل میلی بایپاس معده، الان خیلی راضیم، خیلی خوب بود. وزن اولیه من 162 بودم، الان شدم 130 بعد از سه ماه، با بی ام آی 52 بودم. موقع خیلی سخت بود زندگی برام، شاید اذیت هم میکرد، ولی الان خیلی خوبم، سرحالم، زندگی خوب دارم پیش میرم. خوب چیز بود.
به نام خدا، من هستم، عمل بایپاس کردم، 13 روز 8 کیلو وزن کم کردم، خیلی هم راضی ام، خیلی هم خوشحالم، انگار برام یه معجزه شده، آقای دکتر برام یه معجزه انجام داده، خیلی هم تشکر میکنم، خیلی هم حال روحیم خیلی خوبه، خیلی هم خوشحالم. واقعا این عمل اصلا قبل اینکه موت بشه و این عملو بیاد، من همش تو دلم فکر میکردم خدای میشه صبح بلند شم، شب بخوابم صبح بلند شم بگم یهو من لاغر شدم، یا یه کمی چیزی بود ما رو میبردن به اون غذا نمیدادن ما لاغر میشدیم. خاطرهایی که تو دلم بود، رویاها تو دلم بود، واقعا آقای دکتر برامون معجزه کرد. من که میگم آقای دکتر یه فرشته است. خیلی خوشحالم، خیلی خیلی تلاش داشتم، خیلی یعنی 20 کیلو بردم پایین، 25 کیلو بردم پایین، بازم برگشته.
من هستم، پیش آقای دکتر عمل بایپاس کردم، وزن اولیم 120 کیلو بود، الان شدم 95 کیلو، خیلی وزنم سبک شده، خیلی راحتم، کمردرد و پادرد داشتم ولی الان نه دیگه هیچ مشکلی ندارم، کارامو انجام میدم، خیاطی میکنم، هیچ مشکلی برام پیش نمیاد، خیلی راحتم. قبلا خیاطی میکردم خیلی نمیتونستم پشت چرخ بشینم، خیلی پاهم درد میگرفت، کمردرد داشتم، ولی خب الان نه، الان مشکلی برام پیش نمیاد، خیلی راحت میتونم خیاطی بکنم، کارا خونم رو انجام بدم، ساز خیلی کم کردم، ضعف و بیماری اصلا ندارم، با اینکه غذا خیلی کم شده اصلا احساس گرسنگی اینا ندارم، اعتماد به نفسم خیلی بالا رفته دیگه، الان وقتی که یه جا میرم خیلی راحت میتونم برم بپرسم فلان لباس داری؟ برای من قبلا نمیتونستم، گفتم نه یه همچین لباسی اندازه من پیدا نمیشه، ولی الان هم اعتماد به نفسم خیلی بالا رفته، هر کس رو ببینم وزنش بالا باشه بهش میگم، الان به چند نفر گفتم که بیان اینجا با شما صحبت
بکنم. این بخش رو شنیدیم، سعی میکنیم مستنداتی رو در این برنامه پخش بکنیم، چه در محتوای تبلیغاتی که ما در حوزه‌های مختلف سلامت شاهدش هستیم، چه موارد اینچنینی که شیوه‌های درمانی هستند که الان پذیرفته شده است، اما برای انتخاب موارد مناسب و البته بازگو کردن واقعیت‌هایی از نظر عوارض، انتخاب افراد برای جراحی و مسائل اینچنینی در خدمت دو کارشناس میهمان هستیم. آقای دکتر طولابی، یه بار دیگه خدمتتون سلام عرض میکنم.
من مجددا سلام عرض میکنم خدمت مهمان عزیز برنامه، شنوندگان محترم و همچنین سرکار عالی.
تمنا میکنم. عرض کنم خدمتتون آقای دکتر، این بخش رو شنیدید، نظر شما رو میخوایم جویا بشیم، یعنی واقعا میخوایم برای شنوندگان عزیز بازگو بفرمایید که اصولا این شیوه های جراحی سازوکار مناسب و اما اگرش چیه، خیلی به زبان ساده، و اینجور شیوه های تبلیغی از نظر علم پزشکی واقعا شیوه درستی هست یا خیر؟
بله، خیلی ممنون، سوال جالبی بود. ببینید، چاقی معضل جهانی هست الان، شاید از نظر آماری اگه بخوای حساب بکنید نزدیک به 2/3 مردم مثلا امریکا و بیش از 55% مردم ایران در حال حاضر از یه طفل بگیرید به بالا تا سنی بالا، اگه جمعاً حساب بکنید نزدیک 55% مردم ایران متاسفانه یا اضافه وزن دارن و یا از بیماری چاقی رنج میبرن، و چاقی هم ام الامراضه، یعنی مادر تمام بیماریهایی که شما فکر میکنین در چاقی نهفته است. مثلا از بیماریهای روحی روانی، پوستی، گوارشی، مسائل ادراری، مسائل نازایی، تنگ نفس شبانه، بیماری های قلبی عروقی، دیابت، فشار خون و و افزایش ریسک سرطان ها همه ریشهشون، نه اینکه بگم تماما ریشهشون چاقیه، ولی چاقی باعث بروز همه این عوارض میشه و متاسفانه یکی از مسائل جدی بهداشتی حال حاضر دنیاست، با هزینه های بسیار بسیار گزافی که میشه و نتایج بسیار بسیار ضعیفی هم که به دنبال داشته برای درمان چاقی.
بله.
مهمترین فاکتور به نظر میاد برای کنترل چاقی تغییر شیوه زندگی و تحرک و کنترل بر مواد خوراکیه که به هر حال مصرف میشه، چه از بعد در واقع اجتماعی و مثلا صدا و سیما فرض کن که باید مواظب باشه کالاهایی رو تبلیغ نکنه که باعث افزایش وزن بشه، چه از بعد آموزشی به مردمون باید یاد بدیم که نیازهای غذایی روزانه‌شون چجوره. ما تا بحث درمان جراحی چاقی واقعا اون آخر خط کاره. اول از همه عرض کنم این بحث تبلیغ در پزشکی طبق قانون نظام پزشکی تبلیغ هر نوع کار پزشکی ممنوعه و خلاف قانونه و جرم حساب.
یعنی آقای دکتر الان این شیوه هایی که ما میبینیم بعضن جراحی فیلم برداری میشه پخش میشه، اما اصلا کاری به حریم خصوصی فرد من ندارم ها. یعنی اینکه اصلا اجازه ما گرفتیم از بیمار که وقتی بیهوش و هوشیاری نداره تصویر برداری میشه، اصلا کاری به این رعایت موازین حریم شخصی ندارم. از نظر علم پزشکی این که متداول بشه شما در صفحات مختلف در فضاهای مختلف رسانه‌ای تبلیغ بکنید که من اینجور جراحی رو انجام میدم، انقدر موفقیت داره و مصاحبه این چنینی هم با افراد بشه.
درست میفرمایید. ببینید من عرض کردم یکی از بندهای قانون نظام پزشکی اینه که هر نوع تبلیغ پزشکی خلاف قانون و جرم حساب میشه. بنابراین خدمت شما عرض بکنم هر نوع تبلیغ کار پزشکی، اهم از تصویر برداری، صدا گذاری، نوشتن، این که این کار چقدر خوبه، چقدر نمیدونم از حضور شما مزایا داره و یه نفرم بیاد صحبت بکنه، این کاملا خلاف قانون نظام پزشکی و جرم حساب میشه. همکاری که این کارو میکنه خودش هم میدونه این کار کار خلافه، چون انسان کالا نیست که بیاریش جلوی دوربین یا بیاد پشت میکروفون صحبت بکنه یا نوشته ای ازش بیارین که بله این کارو کردم برای من خیلی خوب بود یا بد. ممکن این کارم خیلی خوب باشه، خیلی هم عالی باشه، ولی تبلیغ پزشکی متاسفانه که الان باب شده این خلاف قانونه و متولیان امرن که بایستی جلو این کار رو بگیرن. یک انسان کالا نیست که بیاد در معرض فروش قرار بگیره و بگه من این کار رو روم انجام دادن خوب شدم و بد شدم. بنابراین این بگذاری من. پس تبلیغ در هر فرمش، چه تصویر، چه صدا، چه نوشته، ممنوعه و نباید انجام میشه. چرا؟ یه پزشک میتونه یه مقاله علمی بده در یک مجله علمی معتبر با حفظ اسرار مریض ها بدون نام بردن از شخص، مقاله علمیشو بیاره در یک مجله معتبر علمی داخلی یا خارجی بگه من اینقدر عمل کردم، بر اساس عملم اینقدر نتیجه گرفتم، اینقدرم نگرفتم، اینقدر آرزه داشتم، اینقدرم خوب بوده. این بله، این در همه جای دنیا هستن روال بر همین. ولی این مدلی که الان من شنیدم یک نوع به نظر من قانون شکنی بود، یک نوع اهانت به شخصیت انسان ها بود. اون کسی که خودش هم میاد نباید این کارو بکنه، بالاتر از اون پزشک نباید در سایتش و یا نمیدونم چیزای دیگه که مزالک این روش رو من روش کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقی میدونم و قانونا هم اگه بخوان پیگیر بشن قابل چیز هست، قابل
بله
بررسی هست،
قابل پیگیری هست. حالا آقای دکتر بله بخش دیگر رو من میخوام با شما در موردش گفتگو بکنم. اجازه بدید که با آقای دکتر فرح بخشم یه مطالبی رو من در میون بگذارم. من تو میخوام برگردم به صحبت شما، برم اصلا سراغ همین شیوه جراحی، چون الان یه شیوه هایی هست که مردم بله مردم از همدیگه میشنون. حالا یه فردی نتیجه گرفته، عیناً یه فردی دیگه میخواد اون شیوه رو بیاد برای خودش انتخاب بکنه. اجازه بدید یه گفتگوی با آقای دکتر فرح بخش داشته باشیم. جان دکتر فرح بخش، یه بار دیگه خدمتتون سلام عرض میکنم، نظرتون رو راجع به تمنا میکنم، نظرتون راجع به همین صحبتی که شنیدید با دید تخصصی خودتون، واقعا درمان چاقی و اینکه در نهایت جراحی چه شرایطی پیشنهاد میشه به فرد که دیگه چه راههایی رو باید رفته باشه در نهایت بیاد جراحی رو انتخاب بکنه.
بله، عرضم به خدمتتون که خب همیشه در ابتدای امر وقتی که ما با مریض اضافه وزن و چاق روبرو هستیم، قدم این اولمون این هست که یه رژیم غذایی برای مریضمون شروع بکنیم، کاهش وزن رو در نظر بگیریم. خیلی وقتا این کاهش وزن اگه 5 تا 10 درصد هم اتفاق بیفته، مریض ما چندین پله به سلامتی خودش نزدیک میشه، چون عموما بیمارای چاق ما دچار کبد چرب هستن. خب به وقتی که 10 درصد وزنشون رو کم میکنیم، میبینیم کبد چرب 1 گرید پایین داره میاد، شرایط تنفسی به مریض بهتر میشه، آپنه خوابش بهتر میشه و خیلی اتفاقهای مثبت خوبی تو زندگیش میتونه بیفته. وقتی که این درمان چاقی از اون سلامتی فرا بره یا در باب سلامتی کنار بره، بحث زیبایی باز میشه. اون موقع مریض ما میاد این رؤیا پردازی رو میکنه، مثل اون صحبتی اون خانم توی گفتگو داشت میکرد که من شبا خواب میدیدم که میشه یه شب بخوابم صبح پاشم لاغر شده باشم. وقتی که ما بیاییم که در واقع این تصور رو داشته باشیم، هیچ وقت اون تفکر سلامت محور رو پرد نداره و میفته توی مسیر غلط، توی دام افراد شیادی که به اسم پزشک دارن هزار کار و هزار جنایت میکنن. وقتی که ما خب مریضمون چاق هست، میاد توی رژیم غذایی، احتمال زیاد میتونه کم بشه، نشد دارو استفاده میکنیم، اگر نشد مریضمون رو سراغ جراح میریم و ازشون خواهش میکنیم که براش جراحی انجام بدن. جراحی کردن بیمار چاق، هر بیماری رو کیس جراحی نیست. بعضی بیمارا هستن که خب بیماری های زمینه‌ای دارن که نباید جراحی بشن. بعضی از بیماران واقعا از لحاظ اون شاخص توده بدنی یا BMI در اون حدی نیستن که جراحی بشن، یا در واقع ریسک فاکتورهایی رو ندارن که جراحی براشون بخواد درمان اول یا قدم اول باشه. خیلی وقتا میبینیم که مریض میره کلینیک جراحی، یه تیمم اون جراح درست کرده و خیلی وقتا روانشناس گذاشته و چند نفر دیگه که در واقع یه مریض رو دوره میکنن همون قدم اول، بدون اینکه مریض اصلا تا حالا رژیم گرفته باشه، چون مثلا دختر خالش جراحی کرده 20 کیلو کم شده، اینم میاد این کار رو انجام میده. بعد اون مریض دچار عارضه میشه و در واقع نه جراح پاسخگو میتونه باشه، نه تیمش میتونه پاسخگو باشه، چون به هر حال جراحی هست و عوارض خاص خودش رو میتونه داشته باشه. لذا اگر که در واقع همه چیز روی روال انجام بگیره، هر کسی جایگاه خودش رو داشته باشه و در واقع همونطور که آقای دکتر فرمودن، ما مریض رو به شکل کالا نگاه نکنیم، چون مهمترین جزء در کل دامنه تبابت مریض هست و همه ما هستیم که به مریض خدمت بکنیم. اگر اینکه در واقع این وجدان پزشکی رو رعایت بکنیم، حتما اگر که میخوایم کاری رو بکنیم، حالا جراحی چاقی یکی از این نمونه ها هست، انجام بدیم، واقعا مزایا و معایبش برای مریض توضیح داده باشه، کیسش به درستی انتخاب شده باشه. وقتی می‌بینیم مریض هیچ ریسک فاکتوری نداره، هیچ سابقه خانوادگی نداره، BMI مثلا 27-28، زود میاد جراحی میکنه، خب تیم جراحی هم از خداشه که در واقع هزینه اضافی رو از مریض بگیره و جراحیش بکنه.
حالا همه این موارد هم من فکر میکنم که تفکری نباشه آقای دکتر، ولی خب پاره از موارد پیش میاد که به حال فرد خود به خود سوق داده میشه به سمت جراحی، ولی خب خیلی وقتا هم هستن که اصلا تفکر جراح همین هست که باید واقعا مشاوره ها اون دقت نظر یا اصلا ارجاعی صورت بگیره، یعنی مریض یه راهی رو پیموده باشه بعد تازه به جراح مراجعه بکنه.
توی کلینیکایی که خب توی دانشگاهی هست، خیلی وقتا این مسیر خیلی خوب داره پی میشه، یعنی میبینیم مریض مشاورهشو میشه، رژیمشو میگیره، حالا به هر دلیلی توی رژیم سسته یا ناموفقه یا رژیم برگشت میکنه، چندین بار مریض دچار اختلالات متابولیسمی میشه، دیگه روز کم نمیکنه، به دارو جواب نمیده،
بله.
یا دارو براش قابل تعیین نیست، در نهایت خب جراحی میشه، این هیچ ایرادی نداره. ولی اینکه مریض مستقیم میاد بدون اینکه نه رژیم گرفته باشه نه چیزی به تیم جراحی، توی کلینیکایی که خب خیلی وقتا میگم تعدادشون زیاد هست، مریض میاد مشاورهای متعدد میگیره و همون جام جراحی میشه، به نظر میرسه که در واقع ما مسیر درمان بیماری چاقی رو به خوبی طی نکردیم.
خب خیلی سپاسگزارم جناب دکتر فرح بخش، فرصت این گفتگو رو برای ما فراهم کردید، ممنون از راهنمایی شما و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بسیاری از تبلیغاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحی انجام میشه.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یک وجاهت خودش رو نشون میده تو جامعه، میگرده نیازسنجی میکنه، میبینه چه
وقتی پزشکی یک واسطه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی اینکه یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت وزارت در پایگاه های
یه سری بازارچه ها در تهران باز شده، در این بازارچه ها طرف یک میز کرایه میکنه،
بخش زیادی از این تبلیغات برمیگرده به استفاده های صنعتی و کارخانه های تولیدی و اون بحث
قوانین کشور ما از مداخله در امر درمان حتما باید پزشک باشه.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت کمک به تشخیص ادعاهای درست